بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قبلا گفتم که این آخر بحث ترتب یه چند تا مطلب که اینا خیلی مهمه و کاربرد زیادی داره تو مباحث فقهی، این چند تا مطلب رو عرض میکنم. یکی از مطالب این بود که ما از چه راهی میتوانیم کشف ملاک کنیم. این که مثلا میگیم که وقتی مسجد نجس شده و تطهیر مسجد واجبه و این میشه اهم و نمازی که ضدشه میشود مهم و در تعارض بین اهم و مهم باید اهم را بگیریم. خب این شکی نیست، این روشنه که همیشه اهم بر مهم مقدمه، این بحثی نداره. اما اون چی که بحث داره اینه که از کجا بفهمیم که چی اهمه و چی مهمه، یعنی راه تشخیص اهم و مهم. این رو جلسه قبلی گفتم که مثلا بگوید هر چیزی که بدل ندارد، هر چیزی که جایگزین نداره این میشه اهم، هر چیزی هم که جایگزین داره این میشود مهم. اینم روشنه، اینم بحث نمیخواد. اون چه که بحث میخواست این بود که مثالهاش مثالهای همینه یا نه، یعنی تو مثالها. بعد ما اینجوری گفتیم، گفتیم که ما که علم غیب که نداریم که کدام اهمه کدام مهمه، باید از راه خود امر یا از راه ملاک خطاب، از راه دستور خطاب تکلیف، از این راه بفهمیم چی اهمه و چی مهمه. به عبارت دیگه از راه یک دلیل انی نلمی، از امر میفهمم ملاک را و اون موقع از اون ملاک میفهمم کدام اهمه کدام مهمه. یعنی از خود این که شارع دستور میده به این کار میفهمم این مصلحت داره، از نوع دستورش هم میفهمم که کدام اهمه یا کدام مهمه. یه مرتبه این بود که از راه اطلاق خطاب میفهمیم که مثلا اطلاق ماده وجود دارد گرچه اطلاق هیئت وجود نداره. این یه راه، یعنی این که وقتی خدا امر میکنه به نماز من دو چیزو میفهمم، یکی میفهمم که نماز مطلقا واجبه، اینو بهش میگن که اطلاق هیئت، یکی همی که میفهمم که مطلقا نماز کار خوبیه مصلحت داره، اینو بهش میگن اطلاق ماده. وقتی نماز با تطهیر مسجد مزاحمت پیدا کرد و منم نمیتونم دوتوشو انجام بدم، اطلاق هیئت برداشته شده، یعنی دیگه خدا نمیگه که نماز واجبه اما میگوید که نماز کار خوبیه، اینو میگه. نمیگه نماز واجبه اما اینو میگه که، یعنی اطلاق ماده هست، ماده هم این بود که این نماز مصلحت داره، پس الان نماز مصلحت دارد و واجب نیست، تطهیر مسجد مصلحت دارد و واجب است، پس اون میشه اهم این میشه مهم. یه راه بود. راه دومم این بود که گفتیم که از راه دلالت مطابقه و دلالت التزامیه. هر چیزی رو که خدا امر می کند یه دلالت مطابقه داره. دلالت مطابقش اینه که این مأمورون بهه و این واجبه و این تکلیف شرعیه، این میشه دلالت مطابقه. یه دلالت التزامی هم داره، هر چی رو خدای متعال امر کرده یعنی کار خوبیه، این یعنی کار خوبیه میشه دلالت التزامیه. حالا اگر در یک جایی دلالت مطابقه اشکال داشت، خب طوری نیست، مطابقه اشکال داره ولی التزامش که اشکال نداره. یعنی یک جا دیگه خدا نمیتونه امر بکنه، بله خب میتونه که بگه این کار مصلحت داره. از راه دلالت مطابقه و دلالت التزامیه، و اینکه وقتی مطابقه نداریم التزامیه رو داریم، میشود کشف بکنیم که این نماز کار خوبیه گرچه امر ندارد. اینم راه دوم که این حالا شک و شبهه داشته، گفتیم که آیا دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقه هست یا نیست. و اما حالا راه سوم، حالا راه دیگر، راه دیگه برای این که بفهمم این نماز، آقا ببخشید دست شما داده، دست شما داده کن، خیلی ممنون، متشکرم، ببخشید. راه سوم اینه که یه وقت من میدانم یه چیزی مأمورون به نیست، میدونم یه چیزی امر نشده، ولی حالا این چیزی که امر نشده، امر نشدن ها سه جوره. یه وقت یک دلیل لفظی داریم بر این که این چیز امر نشده، اصلا خدا خودش گفته این چیز رو من امر نکردم. مثلا فرض کنید که میاد میگوید که اکرم العلماء، بعدم میگوید و لا تکرم الفساق من العلماء، یعنی اصلا خودش به لفظ میگوید اون امر اکرم در مورد فساق نیست. اصلا خودش به لفظ خودش، به زبان خودش گفته امر ندارد. اینجا الان معلومه که فساق مصلحت ندارند، اکرامشون مصلحت نداره. این راه اول. راه دوم اینه که یه وقت شارع نگفته ولی عقل میگوید که این چیز امر ندارد. مثلا فرض کنید در باب اجتماع امر و نهی، در باب اجتماع امر و نهی عقل میگوید در باب اجتماع امر و نهی عقل میگه که چیزی که انسان را از خدا دور میکنه نمیتونه انسان را به خدا نزدیک کنه، چیزی که منهیون انه مقرب نیست. اینم فارسیش اینه که یعنی مصلحت نداره، نماز توی قصب مصلحت ندارد. خب اینا روشنه، این دوتا ربطی هم به بحث ما نداره. بحث ما اینجاست که اگر یک چیزی را خدا امر کرد اما تزاحم پیدا کرد با یک واجب دیگر و من قدرت بر جمع این دوتا ندارم، خدا به یه چیزی امر کرده وقتی امر کرده یعنی مصلحت داره دیگه، یعنی مصلحت دارد. بعد این با یه چیز دیگه تزاحم داره و منم نمیتونم دوتوش انجام بدم. فرض کنید یه مرجع تقلید با مقلدش دوتایی رفته بودن شنا، دوتاشون دارن غرق میشن، منم که نمیتونم دوتاشون نجات بدم. حالا خب بخوام این رو نجات بدم اون غرق میشه، اون رو نجات بدم این غرق میشود. اگر مزاحمت نبود نجات هر کدام مصلحت دارد، این مصلحت داره، اما فعلا با اون یکی تزاحم پیدا کرده، منم قدرت بر دوتاش ندارم. و یکی از شرایط تکلیف قدرته، و چون من قدرت ندارم تکلیف برداشته شد، چون قدرت نداره دیگه تکلیف نداره دیگه. ولی حالا که تکلیف نداره، نجات دادن این یکی مصلحت داره یا نداره؟ یعنی اگر مثلا این اومد نجات داد، کار بدی کرده یا کار خوبی کرده؟ شارع امر نمی کنه به این که اینو نجات بده. چرا امر نمی کنه؟ چون قدرت نداره و قدرت شرط تکلیفه. اما حالا اگر که فرزن همینو نجات داد، میگیم این که مصلحت که داره. به عبارت دیگر الان اینجا امر وجود ندارد به خاطر این که مانع داره، نه به خاطر این که مقتضی ندارد. چرا خدا نمیگه این را نجات بده؟ چون یه مانعی هست، مانع اینه که اون یکی نجات بده. چون میگوید اون نجات بده، اینه نمیگه نجات بده، نه به خاطر اینکه نجات دادن این مصلحت نداره، نه این نجات دادنش مصلحت دارد، مقتضی دارد، اما مانع هست که مانع اون یکی باشه. معنای این کلام این میشه دا در مواقعی که باب تزاحمه، تکلیف وجود ندارد اما مصلحت وجود دارد. وقتی که مصلحت هست اما تکلیف نیست، معلوم میشه این مصلحت میشه مهم، این میشه مهم، اون یکی که هم مصلحت داره و هم تکلیف داره میشه اهم. این راه تشخیصی به این که چی اهمه و چی مهمه. دو چیزی که هر دو تا مصلحت دارند، اما یکیش که مصلحت داره تکلیفم داره، یکی دیگه مصلحت داره اما تکلیف نداره، معلوم میشه اون اهمه این مهمه. ایشون میفرمایید که بس درباره اینه که حالا از کجا اصلا بفهمم تکلیف داره یا نداره. یعنی باب تزاحم این بود که من میدونم دوتا تکلیف هست و من قدرت بر جمع ندارم، این میشه باب تزاحم. بعد تو باب تزاحم باید چه کار بکنیم؟ اهم و مهم رو تشخیص بدیم. میگم اگر که شارع به یکی تکلیف کرد، به یکی تکلیف نکرد. اگر شارع به یکی تکلیف کرد، از تکلیف ین کشف که او اهمه. هیچی؟ نه نه، اگر که اون نبود میشه باب تخییر. خب حالا این قلت که تمام این حرفا در صورتی درسته که ما بگوییم احکام تابع مصالح و مفاسدند و اونم مصالح و مفاسد در متعلقات، نه مصلحت و مفسده در حکم، بلکه مصلحت و مفسده در متعلق. اگر کسی مثلا حرف اشاعره رو قبول داشته باشه، اشاعره که میگن که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، خب این بحثم دیگه اصلا پیش نمیاد دیگه، که بخوایم بگوییم مصلحت کدام اقباست و مصلحت کدام از افس، این حرفا دیگه پیش نمیاد که. یا اگر کسی حرف مقدس اردبیلی رضوان الله علیه را بپذیره که مقدس اردبیلی فرموده که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند اما مصلحت و مفسده در خود امر نه در متعلق امر، این مثالی که مثلا خود مقدس اردبیلی تو کتاباش زده میفرماید که فرض کنید مثلا یک مولایی میخواد به بچه خودش امر و نهی کردن را یاد بدهد، میخواد بچهش رو یاد بده که چجوری رئیس بشه، مدیر بشه، نوکری دارن، به بچه خودش یواشکی میگه که به نوکره بگو که آب بیاره، بگو چای بیاره، بگو نون بیاره. این نه آب میخواد نه چای میخواد، فقط میخواد به بچهش یاد بده چجوری امر بکن. اینجا الان این مصلحت دارد اما مصلحت تو خود همین گفتناست، اینو میگیم مصلحت در خود امر و نهی، نه اینکه مصلحت در متعلق. اگر تشنشه و میگوید آب میخوام آب بیار، این میشه مصلحت در متعلق. اما اگر که نه تشنش نیست میخواد به او امر و نهی یاد بده، اینجا میشه مصلحت در خود امر. اگر کسی نظر اشاعره رو بپذیره یا نظر مقدس اردبیلی رو بپذیره، این بحثی که گفتیم اصلا درست نیست، فقط در صورتی صحیحه که بگوییم اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسدن، اونم مصالح و مفاسد در متعلق. این انقلت، این اشکال، جوابش این، جوابم اینه که اشکال وارده، این اشکال جواب نداره. بله در صورتی کشف ملاک می شود که ملاک حتما باشد، یعنی امر و نهی تابع مصلحت و مفسده باشه خلافا للاشاعره، و اون مصلحت و مفسدم در متعلق باشد نه در خود امر خلافاً لمقدس اردبیلی، یعنی این اشکال وارده، اشکال رو نمیخواییم جواب بدیم. هر کسی که احکام و تابع مصالح و مفاسد میدونه باید این بحث رو مطرح بکنه که کدام اهمه یا کدام مهم. نتیجش اینه که طبق نظر اشاعره یا نظر غیر عدلیه اصلا این بحث ترتب جایگاهی نداره، کما این که اگر کسی نظر شیخ بهایی رو بپذیره که شیخ بهایی رضوان الله علیه می فرمود که قبلا من اشاره کردم این حرف رو صاحب جواهرم داره، صاحب جواهرم یه جایی فرموده که عبادات عبادت بودنشون به امر نیست، همین که یه چیزی کار خوبی باشه همین کفایت میکنه که بگیم عبادته و اگرم انجامش دادید صحیحه. اگر کسی این حرف رو از شیخ بهایی یا صاحب جواهر بپذیرد بازم مشکل حله دیگه، نیاز به بحث ترتب نداریم. میگه به هر حال این نماز وقتی کسی که مسجد رو تطهیر نمی کنه و نماز میخونه کار خوبی داره انجام میده، کار بدی نیست، بنابراین بدون ترتب این نماز صحیح هست. خب این چیزایی که تا اینجا عرض کردم تا اینجا فقط نتیجه این شده که از چه راهی می توانیم تشخیص بدیم که چی اهمه چی مهم؟ خلاصشم یک کلمه شد به اون که از راه خود امر. به عبارت دیگه ما راهی برای واقع نداریم جز خود همین آیات و روایات. از آیات و روایات باید بفهمیم چی اهمه چی مهم. این تا اینجا یه مطلب. حالا دو تا مطلب دیگه باقی مونده. یه مطلب این که در مواقعی که معلوم نیست یک چیزی باب تعارض یا باب تزاحمه، دوران امر بین تعارض و تزاحم، اینجا چه باید بکنیم؟ و یکم یه دو سه تا تنبیهی راجع به ترتب هست که انشاءالله دیگه بعد عرض میکنم. سلام.